بسم الله الرحمن الرحیم.
المبحث الثانی الانواع، تمهید تقدم فی الفصل، فصل الرابع عشر من الباب الاول، ان الموضع فی اصطلاح هذه الصناعه کل مقدمت من شأنها ان تکون جزءا من التثبیت و هو غیر الموضع به اصطلاح صناعت الجدل تا آخر. عرض می شود که مبحث اول از سه مبحث باب خطابه مربوط بود به بیان اصول و قواعد کلی این باب، که اصلا خطابه چی هست، چند صنف داره، اجمالا چه فرقی با جدل داره، انواع و اقسام مطالب. مبحث دوم مربوط میشد به بحث انواع در باب خطاب. انواع جمع نوع هست. در باب جدل مبحث ثانی ما عنوانش بود المواضع، که معنا کردیم موضع یعنی چی. موضع در اصطلاح این فن جدل یعنی قاعده کلیه ای که تستنبط منها احکام جزئیات، قضایای جزئیه که البته خودشون به نوبت خودشون کلی بودن، جزء مشهورات بودن، ولی در تحت یک کلیتر داخل بودن. اون کلیتر اسمش موضع بود که اونجا فرمودن نوعاً خود مواضع جزء مشهورات نیستن و در مقدمه قیاس، قیاس جدلی نمیان، ولی اون قضایایی که از اینا استنباط میشد اینها جزء مشهوراتن. چند نمونه هم در اونجا مثال داشتیم. حالا همین معنای موضع را در اون باب کلمه نوع دارد در اینجا. نوع هم به معنای قاعده کلیه ایست که تحته افراد کثیره، جزئیات کثیره، مصادیق کثیره، که خود این مصادیق و جزئیات البته میتونن مقدمه خطابه واقع بشن. وقت اون مصادیق رو اینجا موضع بهش میگن. خود این قاعده کلی رو نوع بهش میگن و اون مصادیق و جزئیاتی که در تحت این کلی داخل هست که نوعاً هم قضیه جزئیه هستن، شخصیه هستن، نه این که فی نفسها کلی باشن، اون جزئیات رو اسمشو میگذارن مواضع. پس مواضع در اینجا اون چیزهاییست که من شأنها این است که بتوند صغرای قیاس خطابی یا کبرای استدلال خطابی قرار بگیره. حالا بالفعل قرار گرفته یا نه، حاجتی نشد و خطیب استعمال نکرد، به کار نبرد، ولی صلاحیت این را دارد. برخلاف مواضع در باب جدل که اونها نوعاً مقدمه استدلال واقع نمی شدن، چون خودشون جزء مشهورات نبودن، جزء مسلمات به اون معنای مذکور هم نبود. پس روشن شد اصطلاحات از هم جدا بشه. کلمه موضع اونجام به کار رفت، اینجام به کار رفت، ولی اونجا به معنای قاعده کلیه بود، اینجا به معنای جزئیاتی است که در تحت قاعده کلیه داخلن و اون قاعده رو اینجا نوع بهش میگن. اسم گذاری ها برهان مثلا در باب سنت برهان هم به کار رفت، در باب خطابه هم به کار رفت. این اصطلاحات باید جای خودش رو پیدا بکنه و مشتبه نشه بر انسان این تعبیرات. اشاره میکنن به این که در باب جدل گفتیم که انسان مجادل باید اون مواضع رو و قواعد کلی رو حفظ کنه، به خاطر بسپاره تا اندل حاجت در مجلس جدل بتوند از این مواضع جزئیات و مشهورات استخراج بکند و از اونها سوال بکند اگر سائله. تا توسط اونها جواب بده و اثبات بکنه رأی خودش رو اگر مجیب هست. حالا در باب خطابم توصیه میکنیم به خطیب که این انواع رو و این قواعد کلی باب رو به خاطر بسپاره، حفظ بکند تا اندل حاجت در مقام خطابه بتوند از این انواع استفاده بود. حالا برای اینکه خالی از عریضه نباشم چند نمونه از این انواع رو ایشون ذکر میکنن. مقدارش مربوط به منافرات هست، یک صنف از اصناف خطابه بود، چیزی که همکنون در خارج موجوده، یک شخص، یک شی، یک عمل، حالا اما حسن و اما قبیح. خطیب در مقام تحسین یا تقبیح او برمیاد، این اسمش منافراته. اینجا راه داره، بخواد جمال یک شی رو بستاید چجوری باید بستاید، قبح یک شی رو بیان بکنه چجوری باید بیان بکنه، این باب منافرات. یک صنفش باب مشاجرات بود که امری در گذشته واقع شده و همکنون نیست، ولی بحث است که اون امر به جا بود، بی جا بود، این برنامه، این سیاست گذاری، این روش حسن داشت، قبح داشت. کار خطیب این است که ثابت بکند که حسن بوده، به جا بوده، مدحش بکنه، قبیح بوده و نابجا بوده، که اگر اثبات حسن بکند یسما به شکر، شکر از اون عمل گذشته، اگر نه در مقام مذمت باشد یسما به شکایت، این آقا شکایت شاکی از اون طریقه قبل هست، شکایت میکنه، گله میکنه که اگر چنین نبود ما بهتر میتونستیم به نتیجه برسیم. یک کسی هم متقابلا مدافع اون وضع هست، منبر دیگری میره از اون دفاع میکنه یا جواب میده در رسانه ها و از او دفاع میکنه، این میشه معتذر، عذر میاره، بهانه میاره که این بی جهت نیست، یا نه قبول میکنه که بله اشتباه شده، این آقای سیاستمدار قبول میکند که 10 سال پیش که مثلا مسئولیت داشته دچار اشتباه شده. اینجا میگن نادم، نادم و معترف، اعتراف میکند به این که اون روش خطا بوده. در هر یکی از این موارد یه شیوه خاصی رو باید خطیب دنبال بکنه و مطالبش رو بیان بکنه. حالا مسئله‌های متنوع میزنن، توضیحات مفصلی میدن که بازم احتیاج به بیان من از خارج نیست. عبارت رو دقت بکنید انشاءالله روشن. المبحث و ثانی، 3 مبحث داشتیم، مبحث اول 16 باب تمام، مبحث ثانی بحث انواع هست که جمع نوعه و اینجا معنای خاصی داره، اینم درش 4 مبحثه. این بحث اول تمهیدون، مقدمه چی نیست که معنی نوع چیه و معنی موضع چیه، تقدم در فصل 14 همین فصل قبلی، نه فصل قبلی، فصل 14 اول درس قبل، صور و تعلیف الخطابه و مصطلحات، و اونجا گذشت به این که موضع، کلمه موضع در اصطلاح این صناعت خطابه با موضع در باب جدل فرق داره. با اون این است که کل مقدمتن، هر قضیه ایست، هر تصدیقی است که من شأنها این است که انتکون جزءا من التثبیت، جزئی از تثبیت باشد. تثبیت همون استدلال خطابی بود که به صورت قیاس بیان میشه. حالا این من شأنها این است که صغرای قیاس باشه، کبرای قیاس خطابی باشد و خطیب ازش استفاده بکنه. این را در این باب میگن موضع. و هو غیر الموضع، موضع در اینجا غیر از موضع به اصطلاح صناعت جدل هست. موضع اینجا برای قضیه شخصی هم یستق و جزئی هم یستق، زیدون کذا و هر کسی کذا فلان، این زیدون کذا خودش آمده مقدمه شده، صغرا واقع شده. ولی موضع در باب جدل اون قواعد کلیه و اصول عامه بود که منشعب میشد، متفرع میشد در اونها جزئیات کثیره که خود جزئیات مشهورات بودن، به نوبت خودشون کلیات بودن که اونجا میگفتیم. موضع اینجا غیر از موضع باب جدل هست. بل ان ما هو به منزلت الجدع، موضع اونی که به منزله موضع بود در باب صناعت جدل، یسما در باب خطاب نو، هن این نو معنای موضع اونجا رو دارد. قواعد کلی و هیه و هوه یعنی نو در باب خطاب کل قانون، اونجا موضع این معنا رو داشت، اینجا نو کلمه این کل قانون که تو استنبط منه المواضع، از این قانون مواضع استنباط میشد، یعنی قضایای جزئیه ای که من شأنها اینن که در مقدمه استدلال قرار بگیرد. دوستن و تو منها المواضع یعنی المقدمات الخطابی، صغرای خطابی، کبرای خطابی، اینها. مثال مثلا یقال و برای نقل الحکم من از زد الى زده نو، ما بیان بگیم تورخ الاشیا به ازداده ها، حکمی را از یک زد به یک زد دیگر بکشانیم. اگر زید مثلا عرض می شود که مستحق مذمته چون دشمنه، پس برادرش که امر باشه مستحق ستایشه چون دوسته، نکته مقابل. همش قضیه جزئیت، خود این میشد موضع اون من المواضع در این باب. عنوان کلیش هم نقل و حکم احد الزدین الال آخر، این میشه موضع، این میشه نو. به اصطلاح باب جدل موضع بود، اینجا بهش میگن نو، نقل حکمی از یک زد به زد دیگر، این عنوان کلی نو. چرا نو بهش میگن؟ از منهو، از این عنوان کلی و از این نو تستخرجو، استنباط میشه المواضع الموصله، جزئیاتی که قضایای جزئیه‌ای که موصل هستن ما را به اون مطلوب خطابی، صغرای مطلوب خطابی، کبرای او قرار میگیره و ما را به این مطلوب میرسن. فیقال و مثلا ازا کان خالدون، ازا کان، از نیستا، ازا کان، ازا کان خالدون عدوان فاوه یسته قل اساعه، اگر دشمن است مستحق اساعه و بدی کردنه. فاخوهو، برادر این آقای زید، این خالد مثلا زید، لما کان صدیقن فاوه یسته قل احسان را، این عنوانش از موضع، با اینکه خودش قضیتون جزئیه، زید برادر زید موضوعش کلی نیست، ولی به لحاظ باب جدل موضع این نبود، موضع قواعد کلی بود. فاز القضیه موضع اون در این باب بهیه به این قضیه از نوع این عنوان کلیست، نقل الحکم از زید به زید دیگر. اونجا اون زید اداوت بود، حکمش استحقاق اساعه، اینجا زدش صدیق بودنش، صدیق بودن است، به حکمش استحقاق مده احسان. ثم انه لما کان المجادل، اگر کما بود چقدر خوب بود، ولی لماس فکذالک هم جوابشه. لما کان المجادل مسترن الى احزار المواضع، اون قواعد کلیه باب خودش رو در ذهنش حاضر داشته باشه، به اعدادها آماده نگر داشتن اونها، لکی به منظور این که یستن بته از این مواضع اون چرا که یحتاجه من المقدمات المشهوره، عنوان کلی رو داره، در مقام جدل میتوند صد تا قضیه مشهوره هم از این به دست بیاره. لما کان کذا فکذالک، فکذالک اینی که عرض کردم کما بود بهتر، کما کان اونجا کذا و کذالک اینجا هم کذا، منظور این و کذالک الخطیب، یلزم اون خطیب را ان یحضر لدی، در پیشگاه خودش در ذهنش، و یعد آماده کند، اعداد آماده و مهیا بکند، انواع را به اصطلاح این باب، این همون قواعد کلیه اینجا رو، لکه یستن به تزین انواع اون چرا که یحتاجهو من المواضع و جزئیات، یعنی همون مقدمات مقنعه، صغرا کبرا اینا. و کل خطیب سیاسی غیر سیاسی فی ای صنف من اصناف المفاوضات الخطابیه، در صنف منافرات، در صنف مشاجرات، در صنف مشاورات، این سه صنف، تا در هر صنفی که حالا بحث میکنه لهو برای این خطیب انواع خاصه یا قواعد کلی خاصی است و قواعد کلیتون تخصو، این عطف تفسیر انواعونه، یعنی قواعد کلی است که اختصاص به همون صنف داره و به همون خطیب داره که یستفید و این خطیب از این انواع و قواعد در خطابش و در فنش. فلذلک چون هر صنفی یک انواع خاصی داره، قواعد خاصی دارد، اقتضا ان ننبه، مقتضی است این مطلب این که تنبیه بکنیم ما و آگاهی بدیم علی بعضی از این انواع و قواعد کلیه در اصناف خطابه که سه صنف داره، منافرات و اینها، برای استیناس و انس بیشتر شما و برای تنبیه علی نظائر این اصناف و این موارد، نظائر این انواع. حالا روشن میشه در همین بحث بعدی که یک نوعشو میگن، نکته مقابل حکم ازدادش شما میتونید با مقایسه به دست بیارید. کما سنعنا در مواضع جدل، که اونجا مواردی رو از قواعد کلی و مواضع بیان کرد. فنقولو الانواع المتعلق بالمنافرات، قواعد کلی که انواع، قواعد کلی که مربوط میشه به صنف منافرات که یک صنف از اصناف خطابه بود. تقدم در مبحث 13 باب اول معنی کلمه منافرات که اون این بود، انها منافرات، التی اون چیزایی هستن که تثبت و مدحن او زمن، اثبات میکند مدحی را یا مذمتی را، اما للاشخاص، از شخصی مدح یا مذمت میشه، او للاشیا، از چیزی مدح یا مذمت میشه، به اعتبار ما به لحاظ اون فعلی که و اون عملی که خصوصیتی که و حاصلون فلحال همکنون در خارج موجوده و خطیب میپردازد به مدح این شیوه، این شخص، این حاکم، این رهبر، این هر که، فرقی نداره، یا همکنون در خارج موجود است و خطیب چون ناراضی هست میپردازد به مذمت کردن و بیان عیبها و ایرادات. فیقرر الخطیب، تبیین میکند با بیان خطاب فضیلت اون شخص یا اون شیء را، فضیلت اون را یا نفعش را. آدمی است مفید به حال جامعه، ولو فضیلت به کمالی نداره، ولی کارهایی که انجام میده کارهای مثبت. او یقرر ضد اینها را در مقام مذمت، اینا در مدح بود، ضد فضیلت رذیلت، ضد نفع ضرر، اینها را تبیین میکند که این به حال جامعه مضره. و انما سمیت این منافرات به اسم منافرات، چرا اینو اسمش براش انتخاب کردن؟ فلان بها، به این منافرات، به این امور، یتنافر الناس، مردم از هم تنافر پیدا میکنن و یختلفون، جدا میشن، یکی دارای فضیلت میشد، یکی دارای رذیلت، یکی میشه نافع، یکی میشه زار، دسته دسته میشن، جدا جدا میشن. و یروم و بعضهم یرید و یقصد و بعض الناس قهر بعضن، قهر از بعضی رو، خشم بعضی دیگر را، مقهور کردن اونها رو به قولش و بیانش، با سخن و بیان میخواد اون رو خشمش رو برانگیزد، قهر مردم رو نسبت به او ایجاد بکنه، امثال زاد. و من هذه الناحیه، از این ناحیه منافرات، تشبه الخطابت و الجدله، در باب جدل هم همین جور است، مجادل میکوشد طرف رو از انظار بیاندازه، از چشمه ها بیاندازه، مورد تنفر مردم حاضر در جلسه قرار بوده. اینجا هم در منافرات هم همین جوره، خطیب میکوشد ثابت بکند که فلان آدم آدم رذلی هست، فلان آدم آدم با فضیلتی هست، برای اینکه دلها به او جذب بشه یا از او تنافر بده. شبیه از خطاب جدل را، و انما الفرق من وجهین، دو تا امتیاز دارن. یک، انهو فی الخطاب، این همونیست که قبلا به مناسبت اشاره شد، اونجایی که فرقهای جدل و خطاب رو میگفتیم، سه تا فرق رو گفتیم کلی، بعد گفتیم یک فرق مخصوص به صنف منافرات هست که اینجا میاد در بحث یازدهم بود فرق بین خطاب و جدل، اون آخرش این کلمه بود و سیاتی فی باب اعداد المنافرات، این التشابه بین الجدل و المنافره بالخصوص، این تشابهشون بود و الفرق بین هما بالخصوص که حالا میخوام بگن به انما الفرق من وجهین، یک انهو در خطاب ینفرد الخطیب فی میدانه، متکلم وحده است که کسی نیست با او بحث کنه، منبر رفته یک سره او حرف میزنه، پشت تریبون هست او حرف میزنه، دو نفر نیستن که رد و بدل بشه مجادله بشه، منفرد است خطیب در میدان خطابه و میدان سخن، ولی و در جدل یکون الکلام مال خصمین، به نوبت ساعت میگیرن هر دو حرف دارن، سوالن و جوابن، یکی میپرسه یکی جواب میده، ردن و بدلن، یکی رد میکنه یکی بدل جواب میده، جاشو پر میکند عوض میاره هرچه. این یک فرق. فرق دیگر نیست که این غرض الخطیب ان یبعث المستمعین، تحریک کند وادار کند مستمعین رو علا عمل افعال الحسنه، کارهای حسن و شایسته رو انجام بدن، از عدالت ستایش میکند تا مردم عادل شوند، و تنفر از افعال سیئه از ظلم مذمت میکند تا مردم ازش متنفر بشن، لال مجرد المدح و الذم، نه اینکه صرف مدح و ذم باشد و تمام، نه، اینا مقدمه است برای عمل، برای عمل که جامعه متخلق بشه به اینها. اما ول مجادل لیس غرضو الا تقلب بر خصمش، هدف او پیروزی بر خصم است، ولیس الا، ولیس هم المجادل ان یعمل به این عمل احدون او لا یعمل، کسی ترتیب اثر بده نده، اون دنبال اثبات مدعای خودشه. بل اختصار در یک کلام غرض الخطیب اقناع الغیر به فضل الفاضل، مخاطبین رو قانع بکند به فضیلت و ارزش این فاضل، این شخصی که دارای فضیلته یا این شیئی که دارای فضیلت، و نقص المفضول اون شیء دیگر دارای نقص ضد ارزشه، یا اون شخص که مفضول است مرجوح است این ایراد رو داره، لیعمل علی مقتضا ذلک، این غرض خطیب، ولی غرض المجادل ارغام الغیر، وادار کردن غیر از علل اعتراف به این مطلب، ارغام از ماده رغم انفس، رغم اند یعنی علی رغم خواست او، بخواد دماغ او رو به خاک بماله، این از این ریشه است، ارغام غیر و خصم بر اعتراف به این مطلب، ملزمش میکند مجبورش میکند که ناخواسته اقرار. و بین الاسلوبین بونون بعید، این تمام هدفش غلبه است، اون تمام هدفش این است که مردم را راضی بکند که این جامعه اصلاح بشه، چقدر فرقه. فن الاول اون اسلوب اول که خطابه باشد، یتطلب و رفق را، رفاقت رو، نرمی رو، لین کلام رو، استحواز مستولی شدن و مسیطر بودن، یعنی تمام افکار مستمعین در قبضه این باشه، نه اون استیلاء زوری، نه استیلاء معنوی که از طریق خطابه به دست بیاره، مستولی شدن بر مشاعر مخاطب، ادراکات او و رضایت او، کاری بکنه که اون خود واقعا با کمال میل این عمل را انجام بده، کار خطیب اینه، کس رو مجبور نمی کنه. ولی وسانی که اسلوب جدل باشه، لا یتطلب و رفق و این چیزا را، اونجا خشونت هم جا داره. فن غرزهو غرز مجادل یتم و یحصلو حتی لو اعترف الخصم مرغمن مقهورن، ولو علا رقم خواست خودش و قهری و جبری اعتراف بکنند، نه روی رضا و میل غرض حاصل شده، اینجا با باب خطابه فرق. اذا عرفت ذلک، این فرق و ما بین اشتراک رو دانستی، فعل الخطیب در باب منافرات که در مقام اثبات مد یا ذم شخص یا شیء موجود هست بالفعل، ان یکون این خطیب مطلعا بر انواع و اقسام جمال اشیا، هر شیئی رو میخواد مدح بکنه باید محسناتشو به خوبی بدونه که چی چیزهای جزء محسنات او هست و قبح اشیا چه چیزهای جزء عیوب و نواقص و زشتی های این شخص یا این شیء هست. ولی کل شیء جمال و قبح به حسب جمال و کل شیء به جمال انسان، حالا مثال میزنن به حسب خودشه، قبایش هم به حسب خودشه، جمال منزل، جمال درخت، جمال پارک، هر چیزی زیبایی و زشتیش متناسب با خودشه. ولی کل شیء جمالون زیبایی و قبحون زشتی به حسب ففل انسان مثلا جمالش و زیباییش به این نیست که لباس فاخر بپوشد، چهره کزا داشته باشد، به فضائل انسانیست، عدالت، شجاعت، این ملکات، این کمالات، اینا ارزشه. و قبح انسان و زشتیش به زشتیش به رذائل هست، از نظر عقل عملی، از نظر فطرت، اما از نظر هوا و هوس و عادات هر کسی چیزی رو تحسین بکنه او بحث دیگری است، ولی اینا کمالات واقعی است. و باقی اشیا، موجودات دیگر، این ماشین حسنش به چیه؟ عیبش به چیه؟ اون منزل کزا، اون مرکب کزا، هر چیزی، این کتاب مثلا، این فرش مثلا به تناسب. بقیه اشیا هم جمالشون به این است که کمال به کمال صفاتشون هست، اون صفاتی که اللائق بها، شایسته به حالشون هست، اگر اون صفات رو کامل داشته باشن میشن زیبا، و قبحشون به نقص اون صفاته نداشته باشن میشن زشت. سنبل انسان مثلا، حالا در انسان توضیح میدن فضیلت انسان به چیه؟ فضیلتو انتکون لهو ملکتون، ملکه پیدا شده باشد براش که تقتضی اون ملکه فعل الخیرات به سهولتن، انجام نیکی ها رو به راحتی، این میشه ملکه. مثل فضیلت حکمت درش پیدا شده و علم، هر دو یکیست. فضیلت عدالت درش پیدا شده، در جامعه در برخوردش با دیگران عدالت رو از دست نمیده، و احسان و نیکی معمولا پشت سر هم ذکر میشن. فضیلت شجاعت که در مقابل جبن و تهور هست، اونا هر دو مذمومن و شجاعت ممدوحه. فضیلت عفت در مقابل امور دیگه ناعفتی امثال و ذالک، این کمال انسان هست. عفیف بودن، عفت زبان، عفت چشم، عفت شکم، همه جهات این. فضیلت کرم، کریم بودن، مروت و جوانمردی، همت داشتن، غیرت داشتن، حلم و بردباری داشتن، اصالت رأی، دارای رأی صائب و رأی استوار و مستحکم بودن، نه اینکه لرزان باشد، مذبذبین بین ذلک، گای این باشه گای با اون باشه، نه، رأی صائب داره، رأی اصیل داره، رأی مستحکم داره، لرزان نیست. و هذه اصول الفضائل، اینا ریشه و اساس فضائل انسانی است که انسان باید داشته باشه. بقیه فضائل هم هرچه هست، صبر داشته باشد، ایثار داشته باشد، چه داشته باشد، حیا داشته باشد، تمامش از شعب و شاخه های همین هاست، در تحت همین عناوین داخل میشه. حالا ایشون که چندتایی رو اضافه کردن، علمای اخلاق چهار تا رو گفتن که اصول فضائل انسانی چهار تاست، یکی علم و حکمت، یکی عدالت، یکی شجاعت، یکی عفت، بقیه رو همه رو در تحت این چهار تا داخل کردن. و یتبع و این صفات به این اصول فضائل رو مما یدخل و تحت ها، چیزایی که یدخل و در تحت این اصول، مثل ایثار، الذی یدخل و تحت نوع الکرم، بالاترین نوع کرم ایثاره، فداکاریست که اون چه دارد بدهد. قبلا میگفتیم حاتم هر چه داشت میداد، معن ابن زائده زیادی مالش رو میداد، این ایثار میکرد، اون کرم داشت، ایثار. اوم ما یکونو، چیزهایی که یکونو سببا لها، برای این اصول سبب این پیدا شدن این اصول میشه، مثل حیا، که سبب از برای عفت میشه، اینم داخل در تحت عنوان عفت. او از چیزایی که یکونو علامتن بر این اصول فضائل، علامت و نشانه این دارا بودن این است، کاشف از اینه، مثل صبر امین امانتدار بر تحمل مکاره سختی ها و مشکلات در راه محافظت بر امانت، شکنجهش هم بکنن باز هم متحمل سختی ها رو. فعن این صبر علامتون بر عدالت، نشانه عادل بودن اوست که خائن نیست، ظالم نیست و امثال زن. و اما باقی الاشیا غیر از انسان، اینا اصول الفضائل در انسان. شما نکته مقابلش رو دیگه خودتون بیارید که چی میشد اصول رذائل. ضد علم و حکمت چیه؟ جهله. ضد عدالت چیه؟ جور، ظلمه. اینا نکته های مقابل. اصول زشتی ها اوناست و هرچی که از اونها منشعب. و اما بقیه اشیا غیر از انسان، فکمال اون اشیا به حصول و پیدا شدن صفاتی است که المطلوب برای مثل این اشیا. درخت کمالش به چیه؟ بیاد برسد به حدی که مثمر ثمر بشه، میوه خوب بده. منزل خوب کمالش به چیه؟ اتومبیل خوب کمالش به چیه؟ هر چیزی متناسب. فقط قلنا الان دیدیم که لکل شیئن جمال، زیبایی و قوب، زشتی به حسب خودش. بازم مثال میزنم، فکمال دار مثلا، کمال منزل، خطیب میخواد یک ساختمانی رو توصیف بکنه، تبیین بکنه، یک مجتمعی رو، یک شهری رو مثلا بیان بکنه که این شهر، شهر بسیار جالبی است از نظر خیابان کشی، از نظر ساختار منازل، چه به تناسب موضوع بحثش. کمال و دار مثلا و جمال دار و زیباییش و مشتمل بودن این منزل هست بر مرافق. مرافق جمع مرفق هست، امکانات رفاهی، آب، برق، دستشویی، اینا رو میگن مرافق دار. آشپزخونه، این چیزا، حمام. المحتاج الی این مرافق دار احتیاج داره و هم کمالش به سعه دار هست، وسیع بودن و جدت بنائها، جید زیبا بودن بنا و ساختمان و ملائمت هندستها، هماهنگی هندسه و مهندسی این ساختمان، معماریش کاملا به جا باشه، حساب شده باشه، متناسب باشد با ذوق عام که عموم جامعه و افراد میپسندند، با سلیقه اونها میخونه و هاکذا. اینا کمالات دار بود و امثال اینا. و کمال المدینه، شهر، کمال یک شهر و زیباییش مثلا و جمالش به سعت شوارعها، خیابوناش وسیع باشه، نمثل خیابونهای قم. و تنسیقها، هم نسق بودن، منظم بودن این شوارع و نظافتها، تمیز و نظیف باشه. کثرت حدائق ها، پارک هاش، باغ ملی هاش، اینها زیاد باشه. تهیئت وسائل راحتی فیها، اسباب راحتی در این باغ ها و اینها مهیا باشد و اسباب امنیت و آرامش. به حسن ماء ها، آب شیرین باشه، نه مثل آب قم. به حسن هواء ها، هوای لطیفی داشته باشه. به جدت بناء دورها، منزلهاش روی حساب ساخته شده باشد و هاکذا. دیگه هر کسی متناسب با کار خودش و رشته خودش سمینار تشکیل میده و راجع به زیبایی شهرش بحث میکنه. این دیگه کار استاندار و شهردار و این تیپ آدم هست. بل الخطیب بل اضافه الی ذلک میتوند خوبی های واقعی رو بیان بکنه، زشتی های واقعی رو بیان بکنه، بتواند بعضی از زشتی ها را اگر خواست زیبا جلوه بده برای منظوری که داره. این حالا دیگه همه جا نمیاد، موعظه هم باید موعظه حسنه باشه، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، ولی خطابه که منحصر به ما که نیست، تمام دنیا خطابه رو دارن. در دنیا نوعا این چیزها مطرحه، مخصوصا در خطابه های شرقی و غربی و هر نحوی که بتونه مثلا مطلبش رو به کرسی بنشانه، از هر رایی که خلاصه واردم باشد، گاهی بعضی زشتها رو زیبا بتونه جلوه بده به طوری که عوام باورشون بیاد. بعضی از زیبایی ها رو زشت جلوه بده بتونه این کار رو بکنه به طوری که اونا باور. حالا چند مثالیشون میزنن. بل الخطیب بل اضافه الی ذلک که قادر است بر بیان حسن اشیا و جمال واقعی اشیا، ان یکون قادرن علامت چیزی که اون چیز قوی هست واقعا زشته، ولی به یک محاسنی بیان بکند که قد یظن الجمهور بپندارن شنوندگان این که اون محاسن واقعا مما از چیزایست که یستحق و علیها بر این محاسن مد و سنارا جای مد داشته، مثل ان یصور فسق الفاسق، یا آقای واقعا فاسقه بیبندوبار هست ولی تصویر میکند در انظار مردم به انهو این فسق من باب لطف معاشرت هست، لطف معاشرت اقتضا میکند که اینم یه جام شرابی سر بکشه مثلا در این جهت بوده و الا این آدم آدم بدی نیست، کارشو خوب جد. خفت روح هست، سبکبال این آدم روح سبکی دارد، اینجوری اینها رو مرتکب میشه. و یوسف برو بلاحت الابله، بلاحت و کودنی آدم ابله رو اینجور تصویر بکند که این آدم ای ابلهه، چیزی حالش نیست، کاهی رو به کوهی معامله میکند، کوهی را به کاهی معاوضه میکند، ولی بیاد بگد که این آدم یه آدم بسیار بسیط و نفسی هست، آدم خوبی است، کلک تو کارش نیست، یا آدم بی مبالات به دنیاست. کجا بی مبالات؟ این ابله کودنه، ولی اینجور داره توصیفش میکنه، تصویر بکند بلاحت شخص ابله را، انها این که اون بلاحت بساطت نفس است، نفس بسیطی داره، نه مرکب نه آلوده، نقش و نگار نیست، کلک تو کارش نیست، صفاء سریره و باطن دارد مثل دیگران نیست، و قلت و مبالات به امور دنیا و اعتبارات و شؤون دنیا به این چیزها خیلی دلبسته نیست. و یوسف بره متتبع، یا آدمی که میگردد عیوب رو پیدا میکند و در همه اجتماعات بیان بکنه عیوب مردم رو، زشتی های مردم رو بیان بکنه. خطیب بگد که میدونید این چجور آدمیه؟ این آدمیست که طالب صراحته، راکه مثلا ای به مردم رو میگه، میگه ما آدم رکی هست، به خاطر رک بودن طالب صراحته و در راه این رکگویی لا مثلا یخاف و از هیچ ملامت ملامتگری. خب این در واقع زشته، ای به مردم رو افشا کردن زشته، ولی این میتونه اینجوری زیبا جلوه بده، تصویر بکند خطیب کسی را که متتبع هست به جستجوگر اورات عیوب پنهانی مردمه، الحماز غیبت کننده است، الغماز آشکار کننده عیوب هست، عیب جویی میکنه، این رو اینجور تصویر بکند که به ان این آدم محب بل صراحت، طالب صراحت، رک میگه، او ان این آدم کسی است که لا تأخذه در سبیل قول حق و بیان واقعیات لومت و لائم، هیچ ملامت ملام باکش نیست که بگن آقا چرا این رو افشا کردی، نخیر آدم روکیست. و یوسف بر الحاکم المرتشی، قاضی رو که رشوه میگیرد خب عقلا و شرعا کارش زشته قبیحه، این بیاد اینجور بگه، بگه که میدونید این برای چه رشوه میگیره؟ برای که کار مردم رو سریعتر راه بندازه، جنبه مثبتی بهش بده، مثلا کارشو این تصویر بکند حاکم و قاضی رشوه گیرنده را به انهو یسهل و آسان میگرداند، تسهیل میکند با رشوه امور ناس را و یقضی حوائج ناس را به این جهت، متقابلا و یمکن و هاکزا یمکن تحویر و تبدیل کثیری از رذائل و نقائص را الى اونچه که یشبه ان یکون من الفضائل و الکمالات، تا حالا شخص بود حالا شی، چیزایی را که از رذائل هستن با توصیفات و تحسینات کاری بکند که بشن از فضائل، ظلم را مثلا هر چیز دیگر را، و کسالی که علل عکس چیزایی که واقعا از فضائل هستن این با توصیف و با خطابه میتوند ثابت بکند که این رذیله است. حالا مثال برای اینم میزنن، یمکن و تحویر و تبدیل جملت من الفضائل الا اون چی که یشبه ان یکون من الرذائل و نقائص در نظر جمهور، مثلا انسانی که خیلی در راه دینش متعصبه، دین رو با شناخت به دست آورده و تا پای جانش هم میسته. بگیم این آدم خیلی دوگماتیستی عمل میکنه، خب این مذمت دیگه. کلمه دوگم چقدر خشکه، چقدر مثلا کله شقه، زیر بار نمیره، هرچی میگن نه. خب به حضرت امیر هم میگفتن این خیلی خشکه، خشک برخورد میکنه. پیغمبر فرمود فی ذات الله خشن هست، در امری که مربوط به خدا باشه، در مسئله دینی، در مسئله قضایی نه، ذره ای نمیگذره، از برادرش هم، از فرزندش هم نمیگذره. ولی در امور شخصی که مربوط به خودش باشد، چه بسا از هزار خطا هم بگذره. مثل توصیف شخص محافظ بر دین و متعصب بر دین به انهو جافون، این دکمه متزمتون، کل شق، آدمی است که نمیشه اصلا باش کنار آمد. رجعی یعنی مرتجع هست، خرافی است، یه آدم خرافه پرستی است. و همزون او وصف شجاع، آدم شجاع رو بیاد اینجور توصیف، بابا این کجا شجاع بوده، یه آدم متحور دیوانه بیباکیست که به هر آب و آتش میزنه. این چقدر بد میشه، چهره شجاع رو بد نشون میده. وصف شجاع به این که این شجاع مجنونه، دیوانه است، متحوره، الا آدم عاقل که اینجور نمیکنه هر کاری رو انجام بده. شجاع رو اینقدر، بله، یه وقت یه کسی مثل اون دیوانه های انگلستانه که مثلا خودشونو به یه ماشین، به یه مینیبوس میبندن، میکشن تا زورهاشونو بیازمایند، اون دیوانگیه. ولی یه وقت یه کسی هست که با شمشیرش بزرگترین دشمنها رو از پا در میارد، مثل حضرت امیر هست، این نهایت درجه شجاعت. او وصف الکریم، آدم کریم رو میخواد توصیف بکنه. کرم خوبه، که بابا کجا این آدم خوبی، اهل ریخت و پاشه، اهل اسراف، همش خونش باز است و میاند و میخورند و میریزند و میپاشند و میرند. چقدر بد میشه مثلا با یه توصیف بنده و مصرف و مبذر، اهل ریخت و پاشه و هاکست. بل کثیر از این توصیف ها و بیانات یحتاج و الى حزلقت مهارت و بعد نظرن، دقت نظر کار هر کسی نیست. و از عرفت وجوه مقتضیات المد، که چجور میشه مد بکنیم انسان رو، بخوایم مدهش بکنیم چجور مد بکنیم، فضائل انسانی به چیه، یک منزل رو بخوایم مدهش بکنیم، یک مدینه رو بخوایم توصیف بکنیم، اینا مال جهات بیان مده بود. حالا متقابلا یمکن ان تعرف به مناسبات تعرف الاشیاء به ازدادها، وجوه مقتضیات ذم را، چه عواملی در انسان مقتضی ذم است، رذائل. خب رذائل چیه؟ معلوم شد از قرینه مقابله، مقابل فضائل. چه عواملی در این منزل موجب مذمت و قبح و زشتیه، خب اون بیان شد. خوبیاش چیه؟ این منزل آشپزخونه داره، صحنه حیات داره، رو به کدوم طرفه. زشتیاش این است که این جهات رو نداشته باشه، ناجور باشه، کوچک باشه، هرچی. وجوه مقتضیات ذم هم دانسته میشد، چون این مقتضیات ذم ازداد و اون وجوه مقتضیات مد هست و تعرف الاشیاء به ازداد ها. الانواع المتعلقه بالمشاجرات، انواع، قواعد کلی که مربوط میشه به صنف مشاجرات، که یک صنف از اصناف خطابه بود. تقدم در همون امر 13 معنی مشاجرات، اون این بود که مشاجرات، این نوع خطابات، تتعلق بالحاصل سابقا، شخصی که در گذشته موجود بوده، عملی که در گذشته موجود شده و حالا ما داریم مدحش میکنیم، میگیم خوب بوده به این دلیل به این دلیل، یا بد بوده به این دلیل به این، کار خطیب. و ذالک در مقام توصیف که برمیاد، مشاجره، بیان خطابه در اینجا، لبیان ما حدث، اون چی که در گذشته حادث شد، کیف حدثه، چگونه این به وجود آمد، چی باعث شد که این سیاست پیدا بشه، اینا رو میگه برای توجیه. هل حدث علی وجه جمیل ممدوح، آیا بر وجه زیبا و نیک و قابل مدح پیدا شد، و علی وجه مسموم. فتکون و مشاجره، که یک صنف از اصناف خطابه است، در این باب شکرن، اگر از گذشته مدح میکند، تشکر از اون عمل گذشته است، از اون شخص قبله، او شکایتن اگر از گذشته مذمت میکند شکایت داره، او اعتذارن اگر کسی از وضع گذشته دفاع میکند و داره این اشکالات رو جواب میده، این میشه معتذر عذر آورند. او ندمن و استغفارن اگر این آقا اعتراف میکند که بله ما اشتباه کردیم، حالا امیدواریم تکرار نشه، این میشه ندامت، استغفار، اشتباه کردم، توبه کردم، چه وجه. و شکر که یک نوع از این انواع هست، سه نوع شد: شکر، شکایت، چهار نوع اعتذار، ندامت و استغفار. شکر انما یکونو به ذکر محاسن ما حدث، خوبی های اون چی که در گذشته پیدا شده و کمالات اون ما حدث. حالا ما حدث انسانن، کمالات انسانی رو میگه که 100 سال پیش بوده، سید جمال چنین کرده چنان کرده، اینها رو تبیین میکنه. او غیر انسانن، شیء دیگری که موجود شده، عمل دیگری که موجود، غیر از انسان، هرچی علا حسب ما تقدمه من البیان الاجمالی ان محاسن الاشیا و کمالاتها در منافرات. اون مال شیعی بود که بالفعل موجوده، این مال شیعی است که در گذشته بود. شخصی که در گذشته بوده عادل بوده، شجاع بوده، داره کمالاتشو میگه، یا ظالم بوده، چی بوده، داره مذمتشو میکنه. دیگه به لحاظ حال و گذشته که فرق نداره، این اگر حال رو توصیف میکنه میگه این شخص الان چنینه چنان، اگر گذشته رو میگه این شخص چنین بود چنان بود. این بود و استش فرق داره، و الا مسئله بیان کمالات یک. فلا حاجت الایاده این مطلب، همین الان در منافرات به تفصیل گفت. و این نملز ین بقی بیانهو، اون چیزیست که یختص به شکایت. خطیب در مقام شکایت چجور خطبه میخواند و چی از مطالبی، از چه مطالبی استفاده میکنه. ثم بیان اعتذار، که اونی که عذر میاره حرفش چیه، چجور عذر میاره، و اونی که نادم و پشیمان هست چجور ندامتشو اظهار میکنه. این سه هم فنقول و لا تسه و شکایه الا من از ظلم و الجور. شکایت همیشه از یه چیزیست که ظلم باشه، ستم باشه، جائرانه باشد، بناحق باشه، شکایت از این امره. اما از امری که به حق بوده شکایت بیجاست، معنانه. حقیقت الجور عبارت هست از اضرار به دیگری، ضرر رسوندن به غیر، علی سبیل المخالفت للشرع، در روشی که برخلاف شرع باشد، یعنی قانون، حالا قانون الهی، قانون بشری. اگر قانون این مملکت ایجاب کرده است که این آدم رو بگیرن، اموالش رو مصادره کنن، زندانش کنن، قانون ایجاب کرده، حقش بوده، بعد که در آمده شکایت نداره. یه کسی بره بالای منبر مثلا به عنوان شکایت زندانی، اون افرادی رو که اینو زندان کردن مذمت بکنه، جا نداره، بیجاست، برای اینکه اون به حقه. اما اگر به ناحق این گرفتار شده، جای این شکوه و شکایت و تظلم و دادخواهی هست بر سبیل مخالفت با قانون، اونم اضرار به قصدن و ارادتن باشه، و الا اگر نه بلا قصدن بلا اراده سهوًا نسیانن، باز اونجا جای شکوه نیست. بل مقصود و من الشرع در اینجا، شرع به اصطلاح فقهی نیست که همون احکام شرعیه فقط باشه، ما هو اعم من الشریعت المکتوبه، قوانین مدبنه دنیا، چه قانون الهی چه قانون بشری، شرایع غیر مکتوبه، اونایی که در کتابها نیست ولی عقل عقلا متفق بر اون هست. بل مکتوبه، باز اعمه، مثل احکام منزله یا منزله الهیه، واجبات، محرمات، حکم خداست که این شارب الخمر باید حد بخوره، شکوه نداره، به حق بوده. حکم خداست که این آقا باید قصاص بشه، شکوه نداره، اینجا جای شکایت، ولی بناحق شلاق بخوره، قصاص بشه، جای این هست، تظلم هست. و هم قوانین مدنیهی که در هر دنیا، در هر کشوری وجود داره، و قوانین دولیه در میان دولتها، هر دولتی برای خودش داره، طبق قانون خودشون عمل شد، جای شکایت نیست، جای تظلم نیست، چون به حق. و قوانین برنامه های غیر مکتوبه هم که در کتابها و در قانونهای اساسی نیست، اون چیزایی است که تطابق علیها آراء العقلا، همه عقلای عالم بر او متفق هستن. ظلم مثلا قبیحه، همه عقلا این رو قبول دارن، تو قانونی نوشته باشد یا نوشته نباشد. او آراء امت به اینها و به شخصا، آراء این امت در میان فلان مذهب، حالا باطل یا صحیح، این روش وجود داره ولو در سایر دنیا وجود نداشته باشد. طبق برنامه‌های مذهب خودشون این قوانین رو دارن. کسی که پیرو این مذهبه، اگر به حق این قانون دربارش پیاده شده، جای شکوه و شکایت نیست. و کان المعتدی، آرای امت به اینها چنین است، و شخص تجاوزگر و معتدی هم از همین امت جای شکایت داره. او آرای قطرهی، قطر این شخص مثلا منطقهش، استانش، ناحیهش، او آرای عشیره و فامیلش، او نحو ذالک از این آرای مذهب هرچه. فما تطابق علیها، اون چیزایی که تطابق علیها آراء جمیع عقلا، یل مشهورات المطلق، همه جای دنیا ظلم را تقبیح میکنند و از ظالم و متجاوز شکوه دارند، شکایت دارند، به سازمانهای بین الملل شکایت میکنند که فلانجا تجاوزی صورت گرفته، ظلمی تحقق، اینجا جای شکوه است. بل باقی بقیه موارد که مما تطابق نیست، یه من المشورات الخاصه به یک قوم، به یک مذهب، به یک عده. به مثال این قسم اول که مثالش روشنه، الانم گفتیم تجاوزات و این چیزا. مثال قسم اخیر، النهوه، به اصطلاح عرب ها تو بعضی کشورها مرسوم است که مثلا سادات به غیر سادات دختر نمیدن، دختراشون رو باید به سید بدن، یه چیز رسمه. طبق مراسم اونها اگر کسی دختر سیدش رو به غیر سید بده، ظالم شناخته میشه، جا دارد که او رو محکوم بکنن و همسان. با اینکه یه چیز شرعی نیست، ولی عرفه اون محل اینجور ایجاب میکنه. نه و هم حالا اصطلاح عراقیست که مثلا کسی دختر عموش رو به این پسر عمو ندن، به یه دیگری بدن، کار این آدم رو تقبیح میکنن که چرا مثلا به ما نداده، برده به دیگری داده، دختر عمو پسر عمو باید باشه، و حتی اون بیچاره داماد رو محدور و دم هم چه بسا میدونن، بریم یک شب حمله بکنیم اینو بکشیم و چه بچه. به اصطلاح عرب عراق یا عرب العراق، عرب های عراق، فی العصور الاخیره، اخیرن پیدا شده، فانها این نهوه عند غیر المتحذرین من العراقیین، عرب العراق، متحذرین نایی که متمدنین هستن، شهرنشین، نایی که اهل این چیزا هستن دیگه، اینا براشون این تعصبات مطرحه. عند غیر متحذرین، غیر متمدنین من هم، یک شریعت و یک برنامه غیر مکتوب است که این رو روش اهمیت میدن، براش احترام قائل هستن. به یه این است که لرجل الحق در منع تزوج ابنت عمهی، دختر عموش، من اجنبیین، خودش مخواد ازدواج بکنه تا پسر عمو هست نوبت به دیگری، فل اجنبی بیچاره ازا تزوج اون ابنت عمرا من دون رخصت ابن عم، پسر عمو، و بدون اذنش، عدوه، می شمارن این اجنبی را در عرفشون جائر، غاصب حق، این حق پسر عمو بوده، فقط یهدر و دم و محدور و دم هم چه بسا میشه بیچاره. و امکان این عرف و این عادت یعد و در شریعت مکتوبه اسلامیه و غیر اسلامیه، شرایع و قوانین دنیا، خود این عرف ظلمه، نه کار اجنبی، این عادت اینها ظلمه، بنا حقه و جور هست. و این ناهی، نهی کننده که ابن عم باشد، هول جائر و ظالم، ولی اونجا عکسش عادت شده، معروف شده، مشهور شده. ثم المخالفت للشرع و للقانون، اما انتقد در امر مالی، به مال کسی تجاوز میکند، یا در امر ارضی به آبروی کسی لطمه میزند، یا در امر نفسی به نفس او صدمه زده، چاقویی کشیده، آدمی کشته، امثال و ذالک، اینجا جای شکوه است. اولیاء دم، دیگران، وکیل این آمیان و زبان به شکوه میگشاین. ثم اما ان تکون این مخالفت باشد علا شخص او اشخاص معینین، به مال یک نفر یا یک کاروان دست برد زده، او تقع علا جماعت اجتماعیه، و اموال دولتی مثل دولت، وطن، امت، مسلک خودش، عشیره و فامیل خودش به یک فرد یا یک عده معین نیست، به یک دولته، به یک امته. بلاهازا با این بیاناتی که داشتیم، فین بقی للخطیب المشتکی که در مقام شکایت هست، ان یعرف معنی جور را، که کجا جور هست، کجا به ناحق هست، کجا به حق هست، بواعث و انگیزه های جور را و اسباب و عواملی که موجب جور میشن، و ما هی الاسباب التي تقتضی سهولت جور را یا صعوبتش رو، آسان میشه ثابت کرد جور است یا دشوار میشه، اینا رو خوب بفهم. و متى یکون این جور ان اراده و قصد، و کیفه یکون و کذا، چجور میشد که با اراده و قصد میشه، چجور میشد که نه اراده دخالت نداره. و کل حاضیف یا ابحاث واسعه که تطلب از متولات، دیگه ایشون وارد بحث نمیشن، باز همون اساس الاقتباس خاجه اینها تا حدودی بحث کرده ان و شفای مرحوم ابن سینا. و اما اعتذار، اونی که از وضع گذشته دفاع میکنه و معتذره، عذر میاره، توجیه میکند، فحقیقت او از تنزل، فرار کردن و بدر آمدن از اون چیزی که ذکره المتظلم المشتکی، شخص تظلم کننده و شکایتگر بیان کرده، این مخواد از اون از زیر بارش در بیاد، قبول نداره. و دفع تظلم این مشتکی، به این دفع تظلم به اعتذار، یقع و به احد امرین، یک انکار وقوع ظلم را، اصلا این کی گفته که من ظلم کردم به این آدم، مالشو گرفتم، آبروشو بردم، من اصلا قبول ندارم، اگه میتونه اثبات بکنه انکار. دو، انکار وقوع این عمل علی وجه، بله ما گرفتیم ولی به ناحق نبوده، به حق بوده، علی وجه که یکونو ظلمن به جورن واقع شده ولی ظلم نبوده، جائرانه نه. فإن کثیر از افعال انما تقع و عدلن حسنتن و ظلمن قبیحتن بالوجوه ول اعتبار، به وجه حسن، به وجه قبیح. یه سیلی به یک یتیم بزنه اگر برای تأدیبش باشد حسنون و عدله، برای تشفی و انتقامگیری باشد ظلمون و قبیح است، بالوجوه و الاعتبار، اما از جهت قصد این شخص که این قصدش چی باشه، برای تعدیب باشد یا برای تشفی، و اما از جهت اختلاف شریعت مکتوبه با شریعت غیر مکتوبه، شریعت مکتوبه این را تحسین هم میکنه، تقبیه نمیکنه، یا میگه نه حسن است نه قبیح، ولی شریعت غیر مکتوبه این را تقبیه میکنه، مثل همون مسئله عراق و پسر عمو و دختر عمو. از نظر شریعت مکتوب قانون عراق که اینجور نمیگه، قانون اسلام و دنیا هم که اینجور نمیگه، ولی قانون غیر مکتوبشون این رو تقبیح میکنه، فرق داره. و اما ندم و استغفار، فاو اقرار کردن و اعتراف کردن به ظلم است، بله این ظلمی شده، جوری شده، فقط یسمی استغفارن، طلب مغفرت، ببخشید، مثلا توبه کردن. و ذالک ندامت به استغفار به این است که ان یلتمس عفرا از عقوبت، بله چنین کاری شده ولی از دادگاه میخوام که منو ببخشه این بار، تفضل بکنه در حق من، به اسقاط ما یلزم، لازم میاد به گردنش میاد، من غرامتن، خسارتی باید بده و نه به غرامت، باید مجازاتشو بکشه، زندان بشه، چه بشه. ولی الاستغفار و اعتذار هم هر کدوم اسالیب و روش هاییست که یتول و شرقها، لذا باز همه از زیر بار در میریم که کتاب متول نشه تا برسیم.